بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و بالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجة بقیة الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان حالات که در خودش دارد و از او صادر می شود، این حالات رو در نفس ایجاد کرده. اینطور نیست که حالتی از انسان صادر بشه و اون مبدأش حیثیت خارجی باشه، اثر خارجی باشه. کما اینکه در عوام اینطور گاهی اوقات بیان میشه که اون فلان امر من رو اینطور کرد، اون فلانی من رو عصبانی کرد، اون فلان بیماری من رو بیقرار کرد. حیثیت خارجی اثر نداره. هر حالتی از انسان صادر میشه، این حالت مبدأش نفسه. اون شؤونات خارجی علت مؤدن یا مؤدلاتن، شرایطی را فراهم میکنن که این نفس اون حالت که در خودش ایجاد کرده رو صادر کنه. میشود گفت که یک حیثیت خارجی در این امر دخیل بود، یعنی این شرایط خارجی آماده کرد من را. اینطور میشه گفت که نفسم از خودش این حالت رو صادر کنه، اینو میشه گفت. ولی شرایط خارجی مؤثر نیست، صاحب اثر نیست. صاحب اثر نفس است و اون هم دلیلش همون برهان مشهوره که اگر عامل خارجی باعث صدور این حالت نفسانی است، چرا هر کس از کنار این عامل خارجی رد شد این حالت ازش صادر نشد؟ مثل اینکه کسی پشت چراغ قرمز داد بزنه، فریاد بزنه، و یکی بگه چرا اینطور میکنی، بگه این چراغ قرمز باعثشه، میگه خب بقیه چرا نمیکنه. این برهان اکبره. یعنی هر کس بخواد یه ادعایی رو اثبات بکنه، باید این رو اثبات بکنه که اگر صاحب اثر اون شیء خارجیه، چرا همه پس اثر نمیگیرن؟ پس صاحب اثر شیء خارجی نیست، بلکه علت این است که تو اون آثاری در درونت داری و صادر کنی. این مطلب اول. علت موعده شرایط رو فراهم میکنه که نفس چه چیز رو صادر کنه، حالات که در خودش ایجاد کرده. یعنی در مقام دوم بس اون علت موعده یا شرایط خارجی باعث نیست، عامل هم نیست، بلکه یک شرایطی رو مستعد میکنه که نفس حالا از حالت خارجی نخیر از حالت داخلی صادر کنه حالتشو. حالت، صفت، حالات، صفات، هر اون چه که از انسان صادر میشود دلیلش این است که انسان اون حالت رو در درون خودش دارد که صادر میشود. هر چه از ما سرزند آن خوی ماست، چون گیاه و سبزهی در کوی ماست. داره میگه که یک کسی که در اون زمینش، که حالا بحث هفته گذشته فیده بحث نفس رو کردن که زمینه، هر کسی که در اون زمین که دارد به عنوان مثال یک گیاهی برویه، نمیتونه ادعا کنه که اون زمین برای من، گیاه برای من نیست. اصلا دیگه کسی اینو ادعا نمیکنه. اون زمینی که برای تو این گیاه رو از خودش صادر کرده، جای بحث نداره بگی من که نخواستم این گیاه برو. خب تو یا برمیداشتی این زمین رو سبزی میکاشتی، میوه میکاشتی، یا نکاشتی این گیاه های هرز دارم و خودتم مسئولشی. یا اینکه باغ دارن، سابق اینطور بود، الان نمیدونم، الان دیوار هست. اون سابق که دیوار نبود، اینا وقت سوخت داشتن، یعنی این گیاه هرزه که در این زمین من در می اومد، من باید در یه فصلی از سال رو می سوزوندم. چرا؟ چون اگه نمی سوزوندم این سرایت میکرد به اون زمینی کنار، یا بالعکس اینا یه فصلی از سال می سوزوندن گیاهانشون، وظیفه‌شون بود، چون این دیگه سرایت میکرد. هر چه از ما سرزند در خوی ماست، چون گیاه و سبزه در کوی ماست. اون زمین تو، هر آن چه که ازش صادر بشه چون از زمین تو صادر شده برای تو. خب نفس انسان رو هم که جلسه بیش تشبیه کردیم به زمین، ماجراش همینه. این زمین حاصل خیز اوله. چرا؟ چون از فعال مطلق صادر شده، این ذات زوجه. حالا رو این زمین یا انسان با عقلش میکارد محسنات رو، اسباب سعادت رو، یا همین که نکاش عقل در صحنه نیست، شهوت و غضب، قوه شهوی، قوه غضبی دارن میکارند. علف هرز از خاک در میاد یا نه؟ یا نه یکی میاد هم جهر رو میکاره؟ یا یه درد الله تعالی میگه بعضی این انسان ها جاهلی نشونه شون این طوره، وقتی خوبی ازشون صادر میشه میگه خواهش میکنم خدا در حال، بعد یه سوالی که این کی بود، این از کجا اومد، این طوره خودش، واقعا این طوره با خودش، این وقتی خوبی زمیه دیگه به هر حال خواهش میکنم، بعد اون بعدی خودش تعجب میکنه، فریب نمیده، خودش این طوره، خودش رو احمق کرده. یه بعدی ازش سمجه میگه عجب این کی بود، چرا این طور شد، که معمولا اینجا دیگه باب توجیه باز میگه، یا برمیگرده میگه که من حالا پدرم خوب من رو تربیت نکرده، یا میندازه تقصیر اون بچه ای که بچه ایش نو زده، یا اون باعث شد من اینطور شد. یا الله دارم یا یک انسان احمق و جهالی نشانش اینطوره. در جلسه گذشته عرض شد که مسئله نفس مسئله زمین حاصل خیز است، این باعثی درش کار کرد، چون غیر از این زمین انسان هیچ سرمایه ای نداره. بعد کار کرد، تکامل پیدا کرد، پس از تکامل تجلی و برسل آزم. پس اگر این زمین حاصل خیز رها بشه، رها بشه یعنی عقل فرماندهی رو بذاره کنار، قوه غضبیه و شهویه رهاش نمی کنن، درش می کارن. درش که کاشتن تکامل رخ میده، تکامل که رخ داد تجلی میکنه، همینجور رذایل پشت رذایل پشت رذایل پشت رذایل. این مسئله معروف تخم مرغ دوز شتر دوز میشه، نظر به همین داره. ایرانی ها خیلی موحد بودن سابق، هیچ وقت هم اینا مثل قوم های دیگه به دین های منحرف یا فرقه های منحرف گرایش پیدا نکردن. حتی این که میگن ایرانی ها مجوس آتش برستن، این اکثرش نمیگن مطلقه، اکثرش دروغه. ایرانی ها اینطور نبودن، ایرانی ها خیلی غنی بودن، با تمدن بودن. مسئله هاشون ناظر به این قضیه است. اون تخمه و شطور باز میشه، یعنی همین، هم انسانی که در درون نفسش، یعنی در اون زمین خیر بکاره تکامل پیدا میکنه، هم انسانی که شر بکاره تکامل پیدا میکنه. فقط تفاوت شر و خیر در اینه که خیر فعلیت و شر عدم فعله، مثل نور و سایه، نور منبع داره و سایه عدم نور. یعنی یه کسی که مشغول خیر نباشه، مشغول خیر هست چه بخواد چه نخواد. شما خیلی دیدین این آدم هایی که در بچگیشون بدن وقتی اصلاح نشن در جوانیشون خیلی مزخرفن، بعد اینایی که در جوانیشون مزخرفن در میان سالشون از هر گندی گندترن، از هر گندی گندترن. بحث ایجاد حالات در نفس که بحث شده و حالا ادامه داره، این بحث وسیع و عریقیه. من میخوام این نکته بگم بعد ادامه بدم. یعنی این نیستش که تمام بس همه این چیزی هست که اینجا عنوان میشه. نفس حد یقف داره؟ پس بحثش هم حد یقف نداره. یعنی این بحثی که در حالات نفس هست میلیون میلیون میتونه مصداق داشته باشه. یک مصداق رو شما داریم بحث میکنیم که اون ایجاد اون حالتی هست که حالا عرض کنم که کسی به شروع کنیم. وقتی این طوره، اون کسی که رنده عقلش در صحنه هست، این میره حالا همون مطالعه که یاد داشت یا همون مطالعه کس رو تو طول هفته و طول هفته ها این رو مرور میکنه، مرور میکنه تا یک چیزی کاشته بشه در نفسش. اول خلق دیگه، بعد با تعلیم اونو روش میده، با تسکیه اونو آب میده، این روش میکنه، تکامل پیدا میکنه، تازه این بحث ایجاد حالت در نفس آغاز میشه. اینجا بحث ایجاد حالت در نفس آغاز نمیشه، چون اینجا هیچ کس هیچ حالتی در نفسش ایجاد نمیتونه بکنه، اینجا همه فهم میتونن تعلیم ببینن. در حقیقت تو بحث اگه اشاره کنم، در بحث بلاغت، علم بلاغت، یه صنعتی هست به نام صنعت احتباک. اونجا بحث میشه، اونایی که علم بلاغت دارن و خیلی هم مهم علم بلاغت، اونجا بحث میشه که در این صنعت احتباک اینطوره، یه حکیمی که هم که برگرفته از قرآنه، جناب سویتی در کتاب الاتقان فی القرآن اونجا آورده این بحث احتباک رو، میگه حکیم اینطور سخن میگه، من خیلی ساده بگم صنعت احتباک رو، مثلا میخواد 4 تا مطلب بگه، یکی در میون میگه، 4 تاشو نمیگه، که اون شنونده یا خواننده مد اون یکی در میون رو تعقل کنه و در بیاره، که کاری کرده باشه، که اصلا از همین صنعت احتباک این قضیه جدول اومد. چیز عجیبیه جدول، هنوز که هنوز در صدر درمان کم حافظگی این بازی. حتی اگه خواستین جدول حل کنید بازی نکنید، این چیزایی که در این گوشی ها هست، اینها جد حکم جدول نداره، جدول همون کاغذ خودکار، کاغذ مداد، این که بازی کنید به مرحله بعد این قوه واهمه رو بیاره. این طوره، یه دو تا حرفش رو می نویسه یا این نشانه ای میده، تو از دوتا هم بقیش در میاری، این تعقل میاد در صدر خودش شروع کنه حرکت کردن. صنعت احتباق که در قرآن هم همین کار کرده الله تعالی، از 4 تا مطلب یکی در میون میگه، بعد نشانه میده، بقیه شو تو در میاری، تو برای اینکه تو تعقل کنی علتش اینه. در این مباحثی که ما داریم، حالا من فکر کنم توی برخی از علوم دیگه مثل منطق همین صنعت احتباق رو میگن حذف مقابلی، مقابلش رو حذف میکنه که کاری نداره در بیاره. عرضینه تو این بحثایی که اون میکنیم، این صناعت، این صنعت احتباق کاملا رعایت میشه. حالا یک کسی چرا این؟ برای اینکه یک کسی اگر عاقل است و در سیر است، این از همین علوم سیر کنه و تعقل کنه پیش بره. اگر یک کسی عاقل نیست با جهلش در صحنه است، از همین علوم به حجاب اکبر بیفته و بره در جهنم، یه حقیقت شیرین و تلخه. علی علیه السلام رو 2 بچه باش مواجه شدن، یا با علی به جهنم رفتن یا با علی از جهنم خلاص شدن. این دقت کن درش، این ظرافت داره، این که با علی به جهنم رفتن، نه این که علی اونها رو به جهنم بود، علی هر کس که جایگاه جهنم بود و سعیدن رسون. یعنی یکی از سر اسرار زوات و اسمشون یعنی همین. برای همین شما ببینید هر کس که یه وقت گفتم شهاده از رضا بود که من، هر کس که دشمن اهل بیت بوده معتقد به اهل بیت هم بوده، معتقد بوده، ولی حالا اون مشکلی که داشته. پس این طور مباحث اینه، نه فقط این است و جز این نیست، بلکه این یه مصداقی از این، از یک دریای عمیق مبحث ایجاد حالات در نفس. جواب سیوتی اون وقتی که داره اینو میگه، الاتقان فی القرآن، میگه ولی خب الاتقان فی علوم القرآن، میگه خب ولی خیلی کمند اون کسانی که این صنعت رو متوجه میشن در قرآن، احتباک رو، که بفهمن این یکیشو گفت، یکیشو نگفت، دوباره یکیشو گفت، اون وسطشو دوباره در بیاری کنار هم قرار بدی. میگه ولی حالا اینا خیلی کمن افرادی که اینطور بشن. حالا شما تو مسائل بدیهی ببینید، خیلی کمن کسایی که اصلا بتونن جدول حل کنن. حالا نمیگم ربط داره ها، میخوام ببینیش. حالا خیلی کمن کسایی که جدول رو بخوان حل کنن و بتونن حل کنن. یه کسی ما گفتیم جدول حل کن، یا خمسرش گفت این جدول حل میکنه، گفتم جدول حل نمیکنه، و ما حل میکنه،
خودش میگفت بابا خانم بگو من حل میکنم میکنم. گفتم امکان نداره تو بتونی اصلا چطور. این مغزی که تو داری یه مغز مقلد محقق نیست. بعد خانم بهش لو داد گفت حل میکنه ولی کنارش اینترنته همه رو سرچ میکنه. مایه حیات آب و اون که در نمیتونه جنسش اینه، یعنی اون چیزی که در خودش ایجاد کرده حل مجهول رو نداره. من خیلی عذر میخوام این کلمه احمق رو کار برم، احمق همین اون حمقی که در فلسفه میگن یعنی همین. اصلا این رده حل مجهول رو در نفسش ایجاد نکرده. همان به شما بگم در آینده چطور میشه، اون وقت بچه دار میشه، بچه شاید و شاید حالت بدی میشه و طبیعیه و این حلش نمیکنه، حلش میکنه. نه چون هیچ تعقلی توش رخ نده. تو جدول قرار نیست تو با یه جواب سوال پیدا کنی، قرار بفهمی چقدر اطلاعات داری. وقتی یه جدول میذاری جد مثل یک فرشته در گل گیر میکنی و ما میفهم که پس میذاری کنار و هیچی نمیفهم. من بچه که بودم نمیدونم حالا رو یادم نیست چه روزنامه یا مجله‌ای بود، اون وقت هم اینطور بود که سرچ کنی که وقتی جدول حل میشد هفته بعد جوابش میومد در شماره بعدی. آره یادتونه اون یه هفته عجب میگذشت. بعد ما میرفتیم بچه بودیم از روی اون نوشته جدول بار میکردیم بردیم پیشه مثلا مرمون والده هم گفتیم گفت برو برو یه هفته مرمون یه هفته فکر کردیم گفت برو برو فیلم بازی نکن. جدول قرار نشون بده این چه قوه حل مجهول داره. حالا یه مثاله، مثال دیگه هم هست. اینو از این بابت دارم عرض میکنم که اینهایی که بتونن به این رده برسن این حالت رو در خودشون ایجاد کنن خیلی کمن. حل کردن مجهول و سیر عموما نه، بلکه مطلقا اینا کسایی که درشون هیچ تکاملی رخ نمیده، یعنی فقط چهرهشون پیرتر میشه کاملتر میشه، یعنی اینا تغییر نمیکنن، اون تکاملی که هست شعفی پیدا نمیکنن. چرا سیبی؟ تمام این چیزا یه رو من ایچی بگم که شما برسید، یعنی تمام اون چیزی در جدول ها میاد معروف این قضیه، بین اول راهنمایی تا دیپلم همه خوندن. یعنی کسی که دیپلم گرفته باشه هر اون چیزی که تو این جدول هست مگه اینکه جدول تخصصی باشه اینا رو خونده، قراره این بتونه ازش استفاده کنه. بعضی ها اینو که نمیتونن، اصلا تو بگو چند کلاس خوندی اونم یادش نمیاد. کلا معلومه کجا زندگی میکنه، کجاست. عاقل یعنی اون که اهل سیره در مواجهه با علم ازش بهره میبره، اون یکی که نه عاقل نیست و در شأن علم با همین علم جهنم میره، سعیدر میرسه. این یکی از معجزات علم. خب بگه به بحث این عرض شد، یکی از اون حالاتی که انسان در نفس خودش بایستی با تمام قواش زحمت بکشه و ایجاد کنه، تعلیم ببینه و ایجاد کنه، همون حالت موظف شدن هست که مفصل عرض شد. نکته ای که اینجا و زحمیته اینه عزیزم، همونطور که اگر زمین حاصل خیز رها بشه خالی نمیمونه، چون اون زمین حاصل خیز هرزه درش در میاد، اون هرزه رویدن ها ضرر میزنه، مهمترین ضررش اینه که جا رو برای کشت پر کرده. نفس هم همینه، اگر نفس به حالت موظف بودن نرسه بدون حالت نمیمونه، ضد حالت موظف بودن درش رو خونده. از این ساده تر بحث نفس نمیشه مطرح میشه در معرفت نفس، که این نفس من وقتی یه حالتی مثل موظف بودن درش رخ نده، عدم موظف بودن هست که اصلا عدم وجود نداره. عدم موظف بودن یک حالت دیگه است، نه یک عدم حالت. اون که اون نفس اگر به موظف بودن نرسه، اون حالتی که درش رخ میده همون حالت استخفافه. یعنی انسان در برابر حقایق و امرالله یا حالت موظف بودن داره یا استخفاف داره، تهاون داره، سستی، خفیف میشوره، تنبلی. در برابر حقیقت یکی از این حالات غیر از این نیست. حالا استخفاف رو خوندیم، اون حقیقت عظمت و این که واقعا معرفت نفس بوسیدنیه تو اینجاست دیگه. انسان میپرسه چرا این حالت سستیو در برابر فلان حقیقت دارم مثل نماز؟ در معرفت نفس نمیگه به این دلیل به اون دلیل، میگه ریشش این است که این حالت سستی در تو هست، ریشش این است که یک حالت دیگه‌ای در تو نیست. یه حالت چیکار کنم؟ میگه چون اون حالت رو ایجاد نکردی، این حالت ایجاد شده. مثل این کسی که این زمین رو رفته، یه زمین به ارث رسیده برش، رفته ایده همش هرزه است، بهش میگه داد میزنه چرا اینجا هرزه است؟ میگه او رسیده این اگه هرزه شده. حالا بخواد اینجا رسیده ای کنه، اولین کار برداشتن اونه. تا برداشت باید کشت کنه اون زمین و یعنی هرزه میاد. تازه در خیلی از مواقع وقتی یه گیاهی هم میکارن هرزه کنارش دوباره میاد. حالا تا اینو اینقدر بزنن بره. این معرفت نفس بوسیدنیه. برای همین میگه اگر تو نسبت به حقیقتی سستی، برای اینکه نسبت به یک حقیقتی خود را موظف نکردی. تازه اولش سستیه، تا ببین آخرشون چی میشه. تهاون سستیه، اول ببخش، اولش استخفافه. این انسان که حالت استخفاف داره، مستاقا برای صلات، برای نماز، راه برگشتش این است که خودش رو موظف به نماز کنه. یعنی هر چه این مسیر رو ادامه بده، مسیر قبلیش رو هر چقدر ادامه بده، استخفافش به تکامل نسبت به تعاون میرسه. بعد الله ارجو میکنم کجا میرسه. دقت کنید دکتر رو، هیچ عقلی نمیپذیره که در نفس انسان یک حالت عدمی محض باشه. عدم حالت هست ولی عدم حالات نیست. یک نفس یا یک حالت موظف شدن از خودش صادر میکنه به صلات، یا یک حالت استخفاف، غیر از این نیست. یعنی شما در عالم وجود یه نفر رو پیدا نمیکنید، یا موظف باشه یا استخفاف داشته باشه یا نه حالت سوم داشته، حالت سوم پیدا نمیشه. این خیلی بده. یا یک کسی موظف است به صلات یا یک کسی خفیف میشه به صلات، میگه برو. حالا دیگه این نسبیت داره دیگه. یک کسی آخر وقت میخونه، یه کسی اینقدر تکامل پیدا کرده یه ماه میخونه دو ماه نمیخونه، یه کسی دیگه به آخرش میرسی که حالا تو مت بخونه. فکر کنم یکی سوال داشت. تکامل در شر دیگه، در شرش این داره تکامل پیدا میکنه. اینجا این نکته رو عرض کنم که سابق اشاره کردم، میخوام فقط یه اشاره دوباره کنم بگذرم. دقت کنی یه کسی که میبینه نسبت به حقیقتی استخفاف داره، بعد حالا میخواد برگرده، گام اول چیه؟ تو همه چی؟ حالا مستاقنی نه گام اول چیه؟ میخواد خودش موظف کنه، بعد چکار کنه؟ نه قبل از این، نه اصلا هر کدوم این کار رو کنه یه مدت سر کار دوباره. نه قبلش همه این کار رو باید بکنی. این همه جا هست. چجوری؟ گام اول تعلیم دیگه، همیشه گام اول تعلیم. این آخر بحث کردیم اینجوری نیست که یک کسی میدید ما چرا در مواجهه با گناه ها موفق نیستیم، چون همینجوری یک گناه میکنیم و میگیم دیگه نمیکنیم. و اونجوری نیست که ما تعلیم ببینیم. یه وقت به یکی عزیزان میگفتم تو یکی از سازمان ها، گفتم من به جای شما باشم یه سوال بیشتر تو مصاحبه نمیکنم و هر کی هم رد شد ردش میکنم. گفت بعد که گفتم چه سوالی، گفت همه رد میشه. گفتم بعد جمع کنید این سازمان، مثلا این آدم ها که اینجوری دارد این سازمان نمیخواد. گفتم چی بود؟ به جای اینکه بپرسی نماز رو میری مجلس خبرگان چند نفر داره، چند تا زن داره، چند تا مرد داره، مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاباتش کیه، این سوالا هوش میکنه. یا مثلا اینطور فریبش بدی، من این سوالا خوبه جذابه، مثلا بهش بگی که شما خاطری جدی، شما خاطرت هست که آخر، من نمیتونم جدی نشم تو اونجا، باید جدی هم شما خاطرت هست که آخرین بار کی محرم افتاد در ماه رمضان، بعد این میره تو فکر، او همین دقت کنم یه تو فکر میکنه آخرین بار، بعد حالا یادت نمیاد، سنت نمیاد، چند سال یه بار این اتفاق میافته، یا 30 سال یه بار، 5 سال، به جای این سوالا، به جای این سوالا، یه سوال ازشون، تو تعلیم کجا دیدی دین رو؟ استادت کی؟ خب حالا چند نفر قبول میشه؟ خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود همینطوری کج دیوار کج. به چی؟ آره دی موظفه به تقلید دی،
چون شما جایگاه تقلید رو پایین میاری با آدم رو عرض
کرده. الان تقلید کجا حرف من بود؟
نه محقق کفید محقق باده کرد، خب طبعا مطمئنه نمیتونه، ولی کسی که مقلد هم هست،
مقلد اگه مقلد حیوانیه هیچ جایگاهی نداره، یعنی اون تقلیدی که کار حیوانه، تعریف از تقلید چیه؟ مقلد یعنی چی؟ عمل شرع رو اول تعلیم میبینه یا اول انجام میده؟ پس اول متعلمه، مقلد محقق. یکی از دروغهای بزرگی، وقت بکنم کلاس شما بود من میگفتم، یکی از دروغهای بزرگی که به ما گفتن بحث تقلید بود، مرجع تقلید این دروغه، مرجع تعلیمه، چون تقلید کار حیوانه، ما تقلید میکنیم از مرجع یا تعلیم میبینیم امرالله، بگو بهتر بگو، تعلیم میبینی یا تقلید میکنی؟ مثلا مرجع کج رو رفت، ما هم کج راه بیرون، این تقلیده، این تقلید، این تقلید کار حیوانه، ما در اسلام تقلید نره، تعلیم. حالا چون اشتباه مصطلح شده میگن مرجع تقلید، این ما مرجع تقلید، ولی اینطور نیست. حالا اتفاقا یکی دو جلسه دیگه تو همین حدیث میرسیم یه جایی که امام عزیز بزرگی یاد کنه، اونجا میگه که این سن روز اول بلوغش چه جشنی گرفت، در وادی اسلام مشرف شد. اصلا این میدونه نماز چیه؟ چطوره؟ رفته؟ نرفته؟ ما میخوام یک کلمه مؤدبانه بگم، این نمیاد، اون اولی ها نمیگم، آخری هم نمیاد، وسطی هم قماشی هستیم که اصلا تعلیم ندیده میخوایم همه چی رو بریم تا آخرش. نه اصلا همه همون از ما جغرافیه کنیم، حالا انسان و اینم، حالا نمیخوام بندازیم گردن شیطان، ولی اصل قضیه شیطان در همینه که اونچه که الله تعالی اراده کرده رو خراب کنه. الله تعالی اولین اراده ای که کرد بعد از خلقت چی بود؟ تعلیم. پس اگر اون این اولین اراده رو در عالم انتخاب ما از بین ببره، همه چی درست میشه، واسه اون درست میشه تعلیم. بعد از معرفت نفس شروع کنه، کسی که هنوز پیرامون این که من کیستم تعلیم نهیده، سراغ هیچی نمیره. اون روایت که مولا میفرماد اون کسی معرفت نفس نداره به هیچی نمیرسه، یعنی همین، یعنی خودش رو تعلیم ندیده. حالا خودش چه؟ شما اینجوری سوال کن، چرا اکثر انسان هایی که گفتی نمیرن سمت تعلیم؟ چون اکثرا خودشون رو تعلیم ندیدن. ده کجا آمدم؟ آمدنم به هلی چه بود؟ در همینه معرفت نفس وقتی میبینه بقیه چیزا برش اچله. اصلا ما تقلید نداریم، چون جلسه ما جلسه فلسفیه، اینو میگه و شما نمیشه دوید از سیما و منبر و این حرف رو بزنیم، مردم نمیفهمن در این بحث فلسفی میکنیم، اینو میگه ما در اسلام تقلید نداریم، تعلیم داریم، چون الله تعالی حتی الله تعالی هم از این کلمه هیچ جا استفاده نکرده که ای انسان من تو رو خلق کردم به تقلید، ای انسان من اسما رو به تو تقلید دادم، تقلید کن. یا در ذوات مقدس معصومین در هیچ کدومشون هیچ تقلیدی نسبت به هم نبوده، تعلیم بوده که تقلید نبوده. در روایت حضرت خدیجه مرتبه این روایت کافی هم است. به علی علیه السلام فرمود اون باید که من جان دادم همه رفتن، من رو بلند کن بنشون، ازم سوال هر چی داری بپرس. نه فرمود هر طور من جان دادم همون طور تو جان بده. تقلید نیست. اگر شما در یک جامعه مثل جامعه خانوادت، مثلا فردا بچه هاتون اینا، یا یک مبحث تعلیم رو وارد نکنی، حالا خوب شد این سوال شد این بحث میشه. وقتی تعلیم نباشه، نفس تعلیم رو در خودش ایجاد نکنه، تقلید ایجاد میشه. جا؟ کلا اگر تعلیم ایجاد نشه، اون جامعه مقلد میشه. حالا بخواد از اون تقلید راه نجات پیدا کنه، باید بگسم تعلیم، تحقیق در همون تعلیم. به اندازه همین یه قدره، این یه قدره تکامل پیدا میکنه.
حالا اگه تو آخر عمرش تغییر دیگه این نبینه ولی به همین خوب عمل بکنه،
به همون اندازه میره در مقام بهشتش. نه اون اندازه، اگه بیشتر بره هست هست. این که عرفا و حکما یه بحثی رو بارها عنوان میکنن بدون تکرار مطالب، سرش دارم این دارای تکامل هم. این شما حضرت امام این کتاب ها رو می‌نویسه، بعد می‌نویسه به آداب و صلات، و آداب و صلات خیلی بحثای سختیه، خیلی سخته از هر بینه، تازه تمام میشه سر و صلات شروع میشه. گیر کردن در اون مباحث عرفانی امام در اونجا. اون اگه تکامل داشت، یعنی این تکاملش تو صلات و ادا، هی تشنه تر میشد که بیشتر تعلیم ببینه. این حرف شما رو من یه جور دیگه بگم، من خودتون میپسندی. یه کسی یه بار تو زندگیش یه بار بر سید و شاد گریه کنه خوبه؟ نسبت به اینکه گریه نکنه خوبه. این نسبت به اینکه هر هفته گریه کنه بده. وقت حضرت حجت چون در تکامل محضه چی میگه؟ صباحم و مسا، صبح و شب. متوجه شدیم؟ شأن عظیم تعلیم اینجا مشخص میشه. که منی که تعلیم ندیدم، نفسم این زمینش نرفتم توش حالات ایجاد کنم. خب یه حالاتی ایجاد شده، خب حالا میخوام برگردم حالات ایجاد کنم. گام اول چیست؟ تعلیم. یه سربازی که اول میره سربازی، حالا رفتن احتمالا اکثر جنبایی که نرفتن میره نشد، اون در بدو ورود جلوی دژبان بهش گیر نمیدن چرا اطاعت نظامی نذاشتی. خب این خیلی سرباز اطاعت نظر پدرش رو از یه جایی در میاره، ولی اون روز اول هیچی از به ما نگفت چون هنوز تعلیم نیده. ولی وقتی بعد تعلیم دید اطاعت نظر اطاعت نظر، پس اون گام اول تعلیمه.
رفتار فرزند نسبت پدر مادر تعلیم درسته؟
بله، اونها فرض پدر مادر رو باید تعلیم بدن.
بعضی پدر مادر تعلیم ندیدن
دیگه هیچی دیگه، ببینن بدن
بچه چه کنه
کرد هیچی. حالا ما نمیخوایم قصد بچه رو بخوریم، ولی اون پدر و مادر اگه دلشون میسوزه باید همون وقت تعلیم ببینن و تعلیم بدن، نبینن ندن. این بچه میگه چه گناهی کرده یا نکرده، تا یه حدی تربیت پدر و مادره، بعدش خودش اختیار داره. مثل ما بله، معاویه ابن یزید پسر یزید بود ولی اهل بیتی شد، اون خود الله تعالی در مشیت قرار میده. حالا وقتی که انسان، پس اگر این حالت موظف بودن در نفس ایجاد نشه، تکامل پیدا نکنه، که حالا قدی عرض میکنم که اگر موظف بودن تکامل پیدا کنه کجا میشه؟ اون میرسه به معاشقه. دیگه بهش بگی تو الان مثل 14 سالگی 15 سالگی نماز بخونی، میگه نه من اون وقت وظیفم بود، الان عشقمه. اون تکاملش به اونه که به معاشقه میرسه، به معانقه میرسه، به معامله میرسه. یک حالت هایی که اون اولش در این تکاملش میشه، اون تجلیاتی که هی میاد که شبای قد بحث کردیم. اگر این نفس این رو در خودش ایجاد نکنه، یک هرزه میروه در نفس به نام حالت استخفاف. وقتی انسان حالت استخفاف پیدا کرد، یکی از اون شجره‌های خبیثه‌ای که رخ میده، یکی از اون حالات خبیثه‌ای که رخ میده و خدا نکنه در ما رخ بده، اینم این است که سنخیتش رو با انسان کامل از دست میده. یعنی چی؟ یعنی باب شفاعت و توسل و وساطت بسته میشه. چرا؟ به حسب قاعده سنخیت در انسان کامل هیچ حالت استخفافی نیست. در انسان کامل هیچ حالت استخفافی نسبت به حقایق نیست. تماما انسان کامل موظف است به حقایق. این رو در خودش ایجاد کرد. حالا یه کسی که در خودش موظف بودن رو ایجاد نمی‌کنه، در خودش هی استخفاف روش میکنه، به وجود میاد، روش میکنه، روش میاد تا آخر. بعد این که داره حالت استخفاف در قلبش روش میکنه و انسان کاملی که از حالت استخفاف بریه، بین این قلب و اون قلب هیچ سنخیتی نیست. وقتی سنخیت نیست، اتصال محال است. محال مثل اتصال بین آتش و آب که محاله.
استخفاف باشه به اندازه همون مثلا یه ذره، مثلا به اندازه همون یه ذره استخفافش ارتباط نداره یا کلن قطعه؟
به اندازه همون. من اون وقت که کلن قطع میشه، وقتی که استخفاف میرسه به جهود، جهود رو بحث میکنیم، اون وقتی که کلن قطع میشه، ولی شروع شده، قطعه شروع شده.
حالت ایجاد و حالت موظف
بودن جلسه پیش بودیم. رفقا حالا این بعد از رفقا میپرسه وقتی که نمیان اتفاق میفته، مثل این هفته که اتفاق زیاد افتاده، یا مسلم به عقیلی میمونیشه وقتی که این نمیتونن بیان تا هفته بعد، حتما صوتو گوش میکنن، چون وگرنه دیگه اصلا هیچی دیگه در میرد. یعنی حتما وقتی که نمیان صوتو قبل از جلسه هفته بعدش حتما گوش کنید که رشته از دست در نره. حالا اونجا مفصل بحث شد. عرضیم بود وقتی که این حالت موظف بودن رو در خودش ایجاد نمیکنه، استخفاف میاد، بعد یه چیزی رخ میده. چی؟ آغاز فصل و دوری از انسان کامل. من خیلی خصوصی و سربسته میگم، این که گاهی اوقات حتی اینایی که محب اهل بیتن، اینا در دلشون یا در درد دلهاشون میگن که این کار نه این کار، لبیتیم اصلا ما رو نگاه نمی کنن، این کشف درستی کرده، چون از اون ور داره استخفاف بهش رخ میده، داره دور میشه از این وادی. اینو فهمیده، راست میگه. یه وقتی کسی به من میگفت آه من اسم کربلا میومد قلبم میلرزید، الان یه که حالت دارم بهش گفتم باید خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. گفت عجب، فکر کردم سمبر بالا آدم عادی میشه. بهش گفتم خب این دیگه روزه و عشق بود، بله خیلی کم شد. بابا عاشق عبدالکریم رحمت الله علیه مؤسس حوزه قم، این وقتی روزه خونه جلو مراجع و بزرگان نمیتونن روزه باز بخورن، وقتی یه کسی جلوش اینو خون بر یه گل سرخ را هر که بدیده است گفت. بیت بعدیش در خاطر برای حضرت قاسم که این نوگل برای برگ گل به حضرت قاسم، این نوگل تازه رویش کرده من رو باد کجا میبره؟ منگل بستان ما باد کجا میبره؟ این رو خوش قبول کرد، گریه میکرد. بعد این فقط روزه خون امام گفت حضرت قاسم بن الحسن اون گاهی که سوار بر مرکب شد زره نداشت، عاشقت بکنه از حال رفت. بعد به هوش اومد و خوش رو میزد، بعد گفت بگید روزه خون بیاد پایین بره. پیر مرد، پیر مرد. بعد وصیت کرد، همونطور گفت آقا من وصیت کنم تا من زنده هم جلوی من کسی روزه از قاسم نخونه، من طاقت ندارم از دنیا میرم. این کرده چیزه مثل لباسه، روزه لباس تازه اولش قشنگه، اونا سیر میکنه. نه اینطور نیست. اون کسانی که در خودشون یه وقت احساس میکنن که عجب من دیگه همچین لذتی نمیبرم از ذکر این زبات مقدس معصوم یا از کار برای معصوم، اون این علت داره و اون هم بهشون افاضه شده که بفهمن اینو. اگه نفهمن خیلی بده، بفهمن اگه خدا کنه خودشون نجات بدن. و اون اینه که اینا یک حالت استخفافی نسبت به یک حقیقت یا به حقیقت جامعه یا کل دین، هرچی. اگه کل دین باشه خیلی سریعتر به جهود میرسن، جهود رو برستخواهی میکن. اگه به یک فعل دینی باشه، این داره اینو نویز میده که این آغاز شده. من به شما بگم اینا که ورزش کارن، هرچی از عمرشون بگذره ورزش براشون جذابتر میشه. ولی کی دیگه اینا حال ورزش ندارن؟ حالا تا 50-60 سالگی حال ورزش باشه دیگه. وقتی هست که این پرخوری کرده چربی بدن رفته بالا، وقتی بدن چربیش بره بالا دیگه حال ورزش نداره، این نمیتونه تکون بخوره. این هم یه استخفافی بهش دست داده. بدی استخفاف خفت، یا به زبان ساده استخفاف میگه چی؟ یعنی حرمت نگه نداشتن، حرمت یه حقیقتی رو نگه نداشته، بیادبی کرده. اون چیزی که رخ میده این است که آغاز فصل است، فصل یعنی جدایی است، با انسان کامل و این داره دور میشه. حالا شما برعکسش جزء همون میشه حالت حسب مقابلی دیگه، برعکس خود باید فکر کنید دیگه، من وقت نیست بگم. اینه که اگه حالا یه کسی شعوناتی رو نداره ولی شعون موظف بودن رو داره، خفیف نمیشمره حقیقتی رو، به همون سرعت اتصال به انسان کامل. دقیقا همین اما بحث ادبی که برای جناب هور مطرح کردیم بارها، برعکسش. بله دیگه، این هرچی ایجاد میشه اون داره از ما کم میشه،
از تعلیمش نیست، شاید همون تعلیمش
دیده. بله نه میشه، آره بیشتر حوثشه. این تعلیم دیده بوده، اول موظف بوده، بعد حالا اون تعلیمی که دیده رو انجام نمیده، استخفاف داره روش میکنه، خفیف شده، خفت شده.
از گام اولیه نیست، شاید از گام مثلا همون تعلیم به بعد استخفافش.
احتمال داره که این در تعلیم چیزی کم نداره، در تسکیه داره کم بذاره.
شما هم داخل کتاب بخونیم.
بله بخونیم. استخفاف به زبان ساده یعنی همون بی‌حرمتی. کسی که حرمت حقایق رو نگه نمیداره، تکامل درش امکان نداره. و اون علتی که علت به این علت تکامل درش امکان نداره که این راه صراط برش بسته است. علی صراط المستقیم، علی علیه السلام فرمود. این قاعده سنخیت رو جدی بگیریم. اگر سنخیت بین ما و انسان کامل نباشه، تکامل رخ نمیده، چون تکامل فقط با اتصال به نور بالایی، موجود بالایی امکان داره. خب مثل این نور خورشیدی که داره میاد، بعد یه کسی بین نور خورشید و خود خورشید رو قطع کنه، سایبان بزنه، یعنی نوری که اومده اینجا، بعد من این بالا سایبان بزنم، آنی نور خورشید میره، چون یه حجاب اومد. بحث استخفاف هم اینه، اونگاهی که ما به یک حقیقت استخفاف قائل میشیم، حالا چه بدونیم چه نداریم، همین که موظف نمیشیم، دقت کن. شاید بگی من نمیخوام استخفاف بشمونم، دو اصلا نخواه، هیچ کس نخواسته زمینش هرزه رو باشه. اونگاهی که انسان موظف بودن در خودش ایجاد نکنه، چی داره ایجاد میشه؟ استخفاف. این استخفاف آغاز که میشه، فصل آغاز میشه، تناب وقتی پاره میشه یهو پاره میشه، یا تو یهو متوجه میشی پارش، اون یهو پاره نمیشه، ما اول نازک میشه، اول ضعیف میشه، بعد یه رشته، دو رشته، سه رشته، ای چهار تا رشته شو میدفعی تو میبینی، و اون در حقیقت یه تدریجی داشته، تناب نو که پاره نمیشه، یه کهنه‌ای داشته، زیر نور بوده، زیر آفتاب بوده. و حالا بسیار آزان جناب حافظ زیبا هم نشر میکنه، سرزده و آرد نشون میکده حمام نیست، این سخن پیر ماست، این سخن پیر ماست، گفته ی هر خام نیست. بی حرمتی که بزرگان خیلی استخفاف و زشت میشونن، چون میگن کسی که استخفاف به حقیقت داره، داره به حقیقتی بی حرمتی میکنه، راه برش بسته است. سرزده وارد نشون میکده حمام نیست، این سخن پیر ماست گفته هر خام نیست. بر در میخانه شو بوسه رندانه زن، خاک در میکده سجدگه عام نیست. ما باید بدونیم وقتی که موظف نیستیم و نمی کنیم خودمون موظف به حقیقت، بدون این که بخوایم حتی، داریم یه چیزی رو در نفسمون ایجاد میکنیم، استخفاف نسبت به حقیقت. بچه‌ها بخونیم کمک میشه. در متن جلسه گذشته رسیدیم به اینجا که یک مصداقی برای اینکه بحث داره بشه حضرت امام بر آوردن در استخفاف، و اون استخفاف نسبت به صلاته. بعد اون روایت هایی که عرض شد، حضرت فرمود اگر کسی استخفاف به نماز بکنه این از ما جداست، از ما قطع شده. ببین اینجا حضرت اینقدر مهم نماز، حضرت ختم مرتبه نفرموده کسی که نماز رو خفیف بشموره ولی چیزهای دیگر رو درست کنه، اینجوری نگفته. فرمودی کسی که نماز رو بهش خفت بده از ما قطع میشه. انقطاع یعنی خب خدا میداند که انقطاع از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خروج از تحت حمایت آن سرور چه مصیبت عظیمی است. انقطاع رخ میده و حرمان از شفاعت آن سرور و اهل بیت معظمه او چه خذلان بزرگی، چه ضرر بزرگی. گمان مکن که بدون شفاعت و حمایت آن بزرگوار کسی روی رحمت حق و بهشت موعود را ببیند. یعنی درش تکامل رخ نمیده، اعمال خیرش به تکامل نمیرسه، پس این بهشت هم نمیرسه. اکنون ملاحظه کن مقدم داشتن هر امر جزئی بلکه نفع خیالی را بر نماز که قرة العین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و بزرگ وسیله رحمت حق است و اهمال کردن درباره آن و به آخر وقت انداختن بدون عذر و حفظ ننمودن حدود آن آیا تهاون و استخفاف است یا نیست. خود حضرت ختم مرتبت در اوقات نماز، در ادای کلمات نماز، در ادای حرکات نماز موظف بود یا استخفاف داشت؟ خب موظف. حالا یه کسی که در نماز استخفاف داره، من این مثال هست کنم، مثال اینهایی که مثل محرم رخ میده، سوال هم میشه که تا دیر وقت میره هیئت و اون دیر وقت رفتن هیئتش باعث شد که نماز صبحش مشکل پیدا کنه. اون در ذهن خودش چجور گمان میکنه؟ میگه با خب ما با حسین بعدی بودیم دیگه، با کسی دیگه نبودیم، که همجور رد میکنه. یه آیا ختم مرتبت که خود حسین ابن علی از او بود، یه جاهایی میگه حسین رو عشقه نماز رو کنه میتونه نمیگفت که علتش اینه، حالت استخفاف در نفس ختم مرتبت نیست، نمیتونه این رو بگه. چرا؟ چون خودش رو موظف کرده. عزیزان اینو دقت کن، من دو هفته است اینو هی تاکید میکنم، این چون خودش رو موظف کرده دیگه نفس نمیاد بگه ول کن، اصلا نمیاد، توجیه نمیکنه، تعویل نمیبره. مثل اون زمینی که وقتی ازش گندم دارن برمیدارن، هیچ گندمزاری نبوده که علف هرز داشته باشه، چون علف هرز اقلا در گندمزار نیست، حالا در سیفیجات و اینا میاد، در گندم نمیاد. اون زمینی که گندم بده دیگه عرض نمیده. خود ختم مرتبه تا حالا شده وقتی بگه حالا دیگه حسین ابن علی اومد، داریم در روایت که حضرت در تو سجده از سجده شهدا بچه اومد رفت و کول آقا، آقا ختم مرتبه بعد انقدر از ذکر گفتن، ذکر گفتن یواش بلند شدن سید شهدا اومد بکنم. اینجا دیگه نگفتن خب حسین اومد و حسینش رو ول کنم، یعنی خدا اومد و این حالت استخفافه که درش یه توجیهی رخ داده. و امان از توجیه و امان از توجیه. یه نوعی از استخفاف دیگه. یا حالا اینایی که استخفاف قائل میشن تو این استخفافشون گاهی اوقات نفع خیالی میکنن، مثل یه کسی که از نمازش میزنه میره به کاسبیش میرسه، گمان میکنه هر چی بره دم دکون بیشتر پول در میاره. این نمیدونه که خفتی که بر نماز تو قائل شدی زیک الله در روایت دارد که نماز همونجا دعا میکنه خدا زایت کنه، کما زیک همونجور که من زایه کرد. اینو در خیالش میاد، در خیالش میگه من این نماز رو خفیف بشمرم، یا عظام میده هنوز دم دکونه، هنوز دم کتاب درسه، هنوز در خیالش میاد دیگه. این به خاطر اینه که تو اون خیالش یه چیزی کاشته نشده استغفار رویش.
نماز مثلا خیال ناخودآگاه درگیره،
اونو بحث بعدی مونه، اون هفته بعد انشالله، اون یه بحث دیگه است. حالا این رفته تو نماز و استغفار بهش نده از لحاظ وقت. الان بحث کجاست؟ از لحاظ وقته، از لحاظ قلب هنوز نرسید.
ولی یه نکته که مثلا اعمال مستعبی میگفتید که اگه قلب اجبار نمیکنه یا خسته است و اینا، واسه امر واجب مثلا نماز اینا حساب میشه؟ یعنی خفیف شمرده میشه یا نمیشه؟
نه، آخه اون قلبی که واجبات رو اجبار کنه دیگه اون باید چیکار کرده؟
حالا اجبار خستگی و اینجور چیزا،
یه خسته است اول وقت نخونه آه. گاهی پیش میاد اشکال نداره، گاهی پیش اومده، بعد اینو انسان تشخیص بده دیگه، گاهی پیش اومده یا نه یه روز حال نداره، یه روز هم حال نداره، یه روز دیگه هم حال نداره. همینطور
استاد بوده که فرمودن که کسی که استغفار کنه راجع به نماز از پیامبر فاصله میگیره، خب این برای یه بچه 14-15 ساله این تعلیم ندیده تا چطور نمازی که نمیشناسه بیاد سر وقت بخونه.
یه مقدار زیادش تقصیر علماست، یه مقدار زیادش تقصیر امام جماعت هست که فقط میگه بخون هیچ تری یه مقدار بر یه مقدار خیلی زیادش تقصیر پدر و مادره، یه مقدار خیلی زیادش هم تقصیر خودش. ما به بچه ها یاد ندادیم که آغاز بلوغ آغاز تعلیم دینه. ما گفتیم آغاز بلوغ آغاز عمل دین دیگه، با دختر خاله بازی نکن، از اولش هم هولناک شروع کردیم دیگه، فلان نکن دیگه، بیزار نکن. و این بچه اول هم خوبی کمی پاکه، میگه چشم بکم میارم یا خود بود بچی. ولی شما اینو بدونید، اگر تعلیم آغاز بشه، اگر تعلیم آغاز بشه، من خیلی خیلی کم پیش اومده از ما میگم، ولی خیلی کم پیش اومده یه کسی، حالا این که میگم کم پیش اومده شاید اصلا پیش نمیاده، میگم خیلی کم، که یه کسی بگه بچه من رو اذیت میکنه و من ناراحت بشم، مثلا بشناسمش من ناراحت بشم، میگم بچه چرا اذیت؟ خب بچه تعلیم ندیده، تعلیم ندیده، تربیت شده ها، تعلیم ندیده. حقه دیگه، حقه
به
منظور تعلیم حقه رو چجوری بهش شما لذیذترین غذای عالم رو تو ظرف کثیف بده کسی بخوره، یه چیزی که پدران و مادران به شدت نیاز دارن اینه که یه مدتی فقط شخصیت شناسی بچه کنن، بچه من تیپولوژیش چیه؟ آقا ما نمیدونیم. خب ببینید، من که کاری ندارم، مولا فرمود که تو اگر یه وقتی معرفت نفس کار میکردی میفهمیدی که بچه چجوری. من دیدم که میکم و دیدم یه مادری گاهی پشت بچهشو میمالید بچهش آروم شد، یعنی اصلا نه حرف میزد نه چیز، بچهش که خیلی بهونه گیری میکرد، حالا سابق خونه ها زیاد دارم، بچه میگفت بسرم سر رفته فلان نه فلان، رو بیا بچه خوب شد. اون چه حکیمه ای بوده و یا نه
معرفت نفس رو باید شروع کنه تا به نماز برسه، چون حالت
بچه
خود شخصم مکلم تا اون شرایط حالت موظف بودن داشت اون یه زمان میدونم تو این زمان اگر نماز بدون شناخت
اشکال نداره خب حالا نخونه ضرر میکنه یا اینو بخونه خب یه فرمود عاقل اون کسی هست که بین خیلی بد و بد بعد اون
خب نفسش
ادبار کنه من اینو شما بگم اونگاهی که انسان به این شم میرسه آغاز کنه معرفت نفسو جمیع حالات شروع میشه عوض شدن شاید یک کلمه در مورد نماز نخونه تو معرفت نفس ولی حالاتش عوض میشه اینو اونها که کار کردن میتونن شما حضور قبل بحث بعدی اون هم از نرسیم بحث بعدی
آغاز بلوغ و آغاز تعلیمه
آغاز تعلیم از 3 سالگیه ولی اون آغاز مستقیم دین از بلوغ آره و بعد اون 3 سالگی عرف میگه وقتی هم گفتم دیگه که تو عصر ما مهمترین از تو این که اهل مطالعه بشه نفسش بیفته رو مطالعه هیچ راه دیگه ای نیست بعد حالا دیگه تو اون مطالعه کم کم برسه به 10 و 11 و 12 دیگه باید محتوا داد بهش بر نماز که قرة العین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و بزرگ وسیله رحمت حق است و اهمال کردن درباره آن و به آخر وقت انداختن بدون عذر و حفظ ننمودن حدود آن آیا تهاون و استغفار است یا نیست؟ اگر هست بدان که به شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و شهادت ائمه اطهار السلام که خوندیم روایتشو از ولایت آنها خارج و به شفاعت آنها نائل نشود در مقدمه عرض شد وقتی که استخفاف رخ بده فصل شروع میشه رخ دادن بعد به یه جایی میرسه این فصل به قطع میرسه قطع میشه رابطه این انسان و انسان کامل انسان کامل از قطیعه کسی که از قطع کرده مسیرشو نسبت مسیر انسان کامل دستگیری نمیتونه بکنه وقتی که اون آیه عذاب نازل شد حضرت ختم مرتبه حضرت ختم مرتبه حالتش دگرگون شد بعد حضرت صدیقه کبرا هم در محضر بود حضرت صدیقه هم شنید حضرت صدیقه از هوش رفت گریه کرد از هوش رفت به حضرت ختم مرتبت بیدارشون کردن به حوششون آوردن گفتن چی شده؟ واه این آیه عذاب چی کار کنن ملت ما حضرت اونجا به حضرت صدیقه بهم حضرت صدیقه هستیه که پدر شفاعت میکنی حضرت نگفت بله فرمود فاطمه جان شماها یعنی ماها آدم به قیامت بیاید بقیهش با ما میچرا؟ چون اون انسانی که سیر تکاملی نداشته باشه محشور میشه به یک سوار حیوانیه در قیامت و حیوان مورد شفاعت قرار نمیگیره اون کسایی که دست یاری ذات مقدس معصوم رو در زندگیشون نمیبینن اینها خیلی خوبه که بدونن الان سوار برزخی حیوانیه وگرنه معصومین آن به آن کار میکنن بابا شما در دعای همین امروز پنجشنبه چی میخونید؟ و هو ضعیفک امروز روز مهمانی تو امام حسن عسکریه تو از ما پذیرایی کنید بعضی اون نمیفهمن اون بخاطر اینکه این قطع شده ما گمان میکنیم وقتی که استخفاف میدیم به حقیقتی حالا به یه رابطه یه فقط هم نمازش همینطور میمونه همینطور که نمیمونه این داره قطع رابطه آغاز میشه حالا اگه برعکس بشه قطع رابطه رو شفاعت شروع شفاعت گمان نکنید در قیامته شفاعت ما حسن اتصال در دنیا است تو بحث برزخ بحث کرده یعنی اگر کسی تو دنیا متصل به معصومین باشه دست عنایت اونها رو ببینه در قیامت به عنوان شافی اونها رو در برش حاضر میبینه که اینو بحث کردیم این که میگه از ولایت اونها خارج میشی به شفاعت اونها نائل نمیشه یعنی همین به خصوص در بحث نماز به خصوص در بحث نماز و اونم علتش خیلی سربسته بگم اینه علت نماز اینه. چون اون کسی که فحشا داره در زندگیش نمیتونه به نماز موظف بشه یعنی نمازو نگرفتن یه حالت گرفتن یه کارنامه یه پرونده تنها عن الفحشا بمکنی ایهایی که از این حد رد میشن یه جای دیگه هم لو میره تمام سیرشون اونم وقتی هست که قلب نتونه ذکر بگه ولی ذکر الله اکبر ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر ذکر الله. اون چون قلب نه این لب هیپر پرت کنه، قلب نمیتونه ذاکر باشه، میفهمه که این اینو تو نماز میفهمه. اوج اذکار در نماز دیگه. شما ذکرهایی که در نماز دارین هیچ جای دیگه نداره. و حالتهای خاصی در نماز دارین هیچ جای دیگه نداره. تمام تکامل کائنات شما تو نماز اجرا میکنی. اول جدا میشی از هر عدمی، اوج میگیری، خم میشی، میری پایینه پایین، پایینه پایین، دوباره بلند میشی، دوباره استغفار میکنی، میری پایینه پایین، دوباره تمام مسائل تکاملی که رو به بحثش نمیپردازم که میاد در دنیا دوباره حدوث پیدا میکنه، بعد دوباره برمیگرده، دوباره استغفار میکنه، دوباره برمیگرده. این در نماز لو میره. علت نمازی نه یه نماز یه فعل باشه، این روزه من، نگاه من، اخلاق من، همش در نماز لو میده، این رو میره. این که قلب من بعد نماز اقبال نداره به تعقیبات، اقلا وقتی که وقت داره اقبال داره به خوابیدن، اقبال نداره به تعقیبات، اون داره لو میده که الان من تو چه شأنی قرار نه اینجوری نیست. شدت ضعف همه چی شدت. اگر بیشتر میشه یعنی داره شدید میشه. اگه بیشتر نمیشه یعنی داره ضعیف میشه.
در موجب با
حقیقت دچار استخفاف
میشه یا موظف.
مسیر.
یا اونه یا این دیگه.
مسیر اون یا اونه یا اینه.
پس اینجا چرا چیز ضعف نیست؟ به اینکه یا اتصال داریم یا نداریم.
همونو گفتیم.
میشه من منظورم
اینه
که همیشه اتصال هست، این بالا پایین میشه یا
کلان
اتصال نیست؟
نمیدونم. تو هر کسی فرق، یک کسی متصله، متصله داره شدت پیدا میکنه، یک کسی منفصله داره این منفصل بودنش رخ میده تا برسه به آخر، میرسه به انقطاع که بهشون جهود الان میخوام. دین یک حقیقت جامعه، یعنی هر کسی که نماز خون دین نداره، هر کسی که دین داره تو نمازش رو بونه. اونا یه فعل جزئی رو گرفتن برش اصرار میبرسن، فقط اون فقط بحث نماز اول وقت نیست، یک مصداقش نماز. اکنون ملاحظه نما، اگر احتیاج به شفاعت آنها داری و مایلی که از امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشی، بزرگ بشمار این ودیعه الهیه را و اهمیت بده به آن، و الا خوددانی. خوددانی یعنی دیگه ولایت نداری، خیلی به زمان ساده یعنی تو دیگه آقا بالا سر نداری، هوا تو داشته باشی، هیچ شافعی نداری، هیچ ولی نداری. این که میگه منقطع ولایت میشه یعنی یک کسی اگر در نمازش حالت موظف بودن داشته باشه، این در ولایت ذات مقدسه معصوم وارد میشه. در نماز در روایت فرمود هر اون کسی که هر مؤمنی که نماز اول وقت در وقت فضیلت میخونه، این در برگه حسابش مینویسن پشت سر حضرت حجت اقامه نماز کرد، یعنی همین، چون سنخیت رخ داده در روایت که نماز اول وقت پشت سر امام عصر نوشته میشه. هر کس خدای تعالی و اولیاء او بی‌نیازند از عمل من و تو، بلکه بیم آن است که اگر اهمیت ندادی، خب یه تکامل بیشتر منجر به ترک آن شود و از ترک به جهود رسد که کارت یک سره شود و شقاوت ابدی و هلاکت دائمی رسد. میگد اگر اون علف هرز در این زمین نفس این روش کنه، یعنی همون استخفاف، استخفاف اگر تکامل پیدا کنه به ترک منجر میشه. خب ترک اگر ادامه پیدا کنه به جهود میشه، جهود یعنی انکار، دیگه منکر حقیقت میشه. شما در کربلا از سر شهدا این ماجرا به صورت فلسفی میتونید تبیین کنید. اینها وقتی استخفاف قائل شدن به ولایت علی علیه السلام، بعد رسیدن به جایی که ترک کردن علی علیه السلام، ها، بعد به یه جایی رسیدن که اینها جود انکار کردن. وقتی که انکار کردن، ما حسرش رو در کربلا ببین، وقتی که انکار کردن نماز میخوندن، ولی خود نماز عین نماز، این حسین علی میخواست حرف بزنه اینو میزنه رو تل که صداشو نشنون، جهود یعنی این. دیگه وقتی به حقیقت میرسه هیچ حسی نداره. در بحث تکامل عرض شد تکامل در عمل هست. عمل چه خیر باشه تکامل داره، چه شر باشه تکامل داره. اگر عمل بدی مانند استخفاف درمان نشه تکامل پیدا میکنه، به جهود میرسه. یعنی انسان یه حقیقتی رو شناخته، اول نسبت بهش استخفاف پیدا میکنه، بعد تهاون پیدا میکنه، سستی میکنه، بعد سستی ترک میکنه، بعد ترک انکار میکنه. اون وقت که انکار کرد دیگه مقابل اون حقیقت قرار میگیره. ولی اگر این نفس رو انسان رهاش نکرد بلکه موظفش کرد، که دوباره اینجا اون نکته رو بگم، آه چجوری موظفش کنه؟ تعلیمه. تا تعلیم نبینه کسی موظف نمیشه. اگه این نفس رو رها نکرد بلکه موظفش کرد، تکامل در خیر پیدا میکنه. تکامل در خیر پیدا کنه، اون وقت توازن رخ میده، سنخیت رخ میده و جمعی برکاتش رخ میده. مصداقاً خیلی جالبه این قضیه. شما ببینید اونهایی که حضرت روح الله رو نسبت به اطاعت ازش، نسبت به آن گونه شدن که بحث کردیم، موظف نکردن خودشونو، تمامشون بعد یه چند سالی استخفاف پیدا کردن نسبت به حضرت امام، بعد سستی کردن به عوامرش، بعد ترک کردن، بعد انکار کردن. ولی من برای شما یه خاطره جالب میگم، خیلی برای من جالبه، در تاریخ داره که اخت آیت الله عظما، جناب آیت الله عظما مرحوم بروجردی خواست یک طلبه محرر رو استخدام کنه. اون وقت خب تایپ و اینا نبود، استفتاءات رو تحریر میکردن. گفت یه طلبه خودش خطی بهت منشی ما باشه با خطش بنویسه. یه طلبه محرری رو بردن معرفی کردن، روز معرفه شد آقا منزلشون نشسته بودن در دفترش بیتش، بعد آقا نشسته بودن و این طلبه اومد که معرفه بشه، اومد رفت بالا دست آقا روح الله نشست. امام مشاور اعظم بود برای آقای بروجردی. آقای بروجردی خیلی تره خورد میکرد برای امام، خیلی تره خورد میکرد. آخرین سخنی که به امام گفته بود، امام سر نوام و اینا گیر داده بود، گفته بود انشالله خودت یه روز به جای من باشی، همین حرف رو اجرا کن. ای امام هر مشاوره میده برای بروجردی، گفت او از دست من بر نمیاد، انشالله بعد از من خودت عمل اجرا میکن. ببین آقای بروجردی استخفاف نداره درش، یه حقیقتی رو در روح الله جوان دیده دیگه. آقای بروجردی دید این طلبه اومد سلام علیکم، رفت اون بالا نشست بالا دست آقای روح الله، اینا نوشتن رو آقای بروجردی به همین ملازمه دفتر گفت ایشونو بگید بره. گفتن آقا هنوز معارفه کن، معارفه نم به درد من هم. کسی که به خودش اجازه میده بالاتر از آقای روح الله بشینه به درد من نمخوره. اینطور بود آقای بروجردی، یه حالته در نفس وقتی یه حقیقتی رو شناخته دیگه این جان میده برش، موظف، استخفاف نداره. یعنی وقتی ما میخوایم ببینیم چرا ما استخفاف داریم نسبت به هر حقیقتی، به یه حقیقت، به دو حقیقت، به سه حقیقت، به یه شخص حقیقی، به دو شخص حقیقی، به خاطر است که اون حالت موظف در روح هم بعد اخراجش میکنه، اصلا تحویلش نمیگیره. میگه کسی که بالا دست آقا روح الله بشینه هیچ جایگاهی نداره، به درد من نمیخوره. میکده حمام نیست سر زده وارد بشه. عاقل فرق میکده و حمام و یعنی غیر عاقل، حمام که جایگاه همه لختن لنگ بستن دارن آب، هیچ کس تو همون بفهمید بالای حمام، بفهمید پایین حمام، بفهمید همه حمام دیگه. میکده ولی حمام نیست سر زده وارد نشو. این سخن پیر ماست، گفته یه هر خام نیست. ولی شما ببینید اونهایی که حرمت امام رو نگه نداشتن، یه نمونه از اون کسایی که ما داره همون بحث حرمت رو میگم که استخفاف نباشه، یه کسی، یه شخصیت عزیزی مثل شهید چمران، آغاز سیر چمران چگونه بود؟ وقتی از آمریکا برگشت رفت به امام سر بزنه، امام گفت بر نگردیم دیگه آمریکا، باشی آقای خمینی همسرش طلاقش میده. مثلا اینو آقای چمران نگفتی، موظف دید خودشو موند، رفت جمع جور کرد برگشت. این شد که چمران بازرگان شد چمران خمینی. شهید چمران از اول شهید چمران نبود، اول قشنگ در رده مجاهدین و اینا بود، حتی به برخی از لیبرال ها، ولی بعد تغییر پیدا کرد، رسید از چمران بازرگان به چمران خمینی. که این فیلم آقای حاتمی کیا خیلی دقیق اینو نشون داد. خیلی ها که اینا نمیفهمن قضیه تکامل رو، این فیلم رو دیده بودن ناراحت شدن که چرا شهید چمران اینجوری شد. بعد از آقا اینطور گفتن که اتفاقا چمرانی که اصلی بود نشون داد، اینطور بود. آقای چمران به امام موسی صد یه وقتی میگفت امام موسی صد، به امام خمینی میگفت آیت الله خمینی. خیلی خوب تکامل پیدا کرد. چرا؟ چون موظف خودش رو کرد در برابر اون حقیقت عصر استخفاف. و این شما همه اون کسایی که عاقبت به شر شدن، مثل منتظری، مثل این کسایی که هستن و هر کدومشون، یا میدید درشون که استخفافی به امام میده، بعد همجوری تکامل بده که تکامل بده که تکامل بده که. یه یادی هم بکنم از شهید علی هاشمی، وقت نیست، همین یه جمله که اگر یه کسی نفسش رو درش حالات ایجاد کنه، تکامل رو خونده و تکامل رو خونده تجلیات مختلف. شهید علی هاشمی 17 سالگی وارد مبارزات انقلابی میشه، اون شکنجه هایی که سواک میکنه هیچ کم نمیاره. 19 سالگی فرمانده چند تا تیپ میشه، 22 سالگی فرمانده، بین 19 سالگی و 27 سالگی فرمانده قرارگاه به کلی سری نصرت میشه، 27 سالگی شهید میشه، 49 سالگی اوج فتنه 88 جنازش پیدا میشه. تمام اون کسایی که از شهید علی هاشمی، چون شهید علی هاشمی فرمانده قرارگاه به کل سری نصرت بود و غیب شده بود در ازهار، نمیدونستن چی شده، تا صدام زنده بود دستور امنیتی بود که هیچ کس حرفی ازش نزنه، هیچ عکسی هم ازش نبود. بعد که صدام بود درک واسطه شد و تحقیق کردن، فهمیدن علی هاشمی اونجایی که احساس وظیفه کرد، علی هاشمی ها که یه دونه بند انگشتش ازش قاسم سلیمانی چکید، علی هاشمی من بارها ازش صحبت کردم، این عجیب فرمانده که همه فکر می‌کنن مربی فوتبال با تیم فوتبالش داشت قرارگاه نصرت می‌چرخ. جنگو بعد از 3 سال از بن‌بست درآورد. این علی هاشمی وقتی که دید همه گفتن برگرد، بعد برگرده، هلیکوپتر ارامات‌های منطقه من رفتم دیدم. بعد کوش بین طلایی کوش و چذابه. گمانم اون وقت می‌خواستن چیزش کنن، یادمان کنن، نمی‌دونم کردن. اون وقت میخواستن کاری که کرد چی بود؟ وقتی دید این هلیکوپتر نشسته و این تکاهای علاقی دارن میان، احتمال داره فقط یک راه داشت، یه فرمانده مونده، بقیه اسیر شدن یا شهید شدن، یا آمبولانس هست یه هلیکوپتر که نشسته، پا برهنه روی این نخلای روی این نیزارهای سوخته میدوید خودشو میرسونه، اینا با تیر میزدن میرسونه به یه هلیکوپتر. اومده بود فقط علی هاشمی رو دستگیر کنه، صدام و سرش جایی توش سوار آمبولانس میشه، با تمام سرعت آمبولانس رو میزنه به هلیکوپتر و هیچ کس از اون مرکز لو رفته قرارگاه به کلی سری نصرت هیچ اطلاعات نمیتونه بره. این حالتیه که برای کسانی رخ میده که اینا حالت موظف بودن در نفسشون ایجاد کردن و راه برای استخفاف کردن نفس نسبت به حقایق رو بستن. خدا انشاءالله ما را از شر استخفاف نجات بده. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل على محمد.